یه ما یک ریز صحبت کردیم که بعد از اون ان شاء الله سوالات زیادم صحبت کردم عذرخواهی می‌کنم. یه بحث کوچیک در
مسیحیت مهدوی یهودیت که اینها سکولاریسم به معنی اول رو سابق دار بوده درشون که امر قدسی رو جدا کردن از امر دنیوی و سیاسی و حتی مثل شورای دوم مسیحیت اینها خودشون از پیش خودشون قانون میذارن، یعنی خودشون جائل حق هستن، جائل قانون و ارزش میشن. من سوالم مشخصا این میشه که ما یه بحثی داریم، یه عنوان داریم به نام ولایت علت تشریع. اینها که همچین کاری میکنن، گرچه ممکنه واقعیتش یه چیز دیگه ای باشه، ولی ایده شون اینه که ما داریم ولایت علی تشریع میکنیم. حتی بخوام خیلی عینی تر بخوام بگم، تا حدودی با تسامح حکم حکومتی ولی فقیه با تسامح یه نحوی از ولایت علی تشریعه، گرچه به اون معنای دقیق کلمش گویا نیست. اینا دقیقا چی تو ذهنشونه؟ ما عملکرد رو نگاه کنیم، بله به سمت ارباب من دون الله رفتن، یعنی برای خودشون یک پادشاهی درست کردن اسمش دینه مثلا، ولی ایده‌ای که در واقع دارن اینها رو تحت این ایده دارن خودشون رو مخفی میکنن، گرچه این ایده میتونه در جای خودش درست باشه، همین عنوان ولایت علت تشریعه که اینم یه نوعی از منبع حق گذاری است به عهده بشر، البته بشری که تا حدی اتصال مثلا به معصوم حداقل داره، یا نه یه ایده دیگه ای دارن مطرح میکنن.
خیلی سوال، خیلی سوال مهمیه ایشون فرمودن. من یه بحثی رو باز نکردم، میخوام در سر جای خودش باز کنم و اون این است که نظم ها امور عصری هستن. یعنی شما نظم رو، اینو قبلا هم شاید اشاره اینجا بهش کردم، وقتی نظم رو میخواید بسازید ناظر به جهان کنونی میسازید. اینجا بسیار مهمه که ما ببینیم کدوم امور اموری هستن که ارکان یک نظمن، کدوم امور هستن که قاعده سازی های نظمن، تعیین حق و ارزش میکنن، کدوم امور هستن تعیین حق و ارزش نمیکنن، دارند روال های نهادین سازی رو بنابر نوع عصر شما اونها رو انجام میدن. این تفکیک رو حالا یه جای بحث می هم میکنیم که ببینیم کجا بنیان حق و ارزشه، کجا نه داره مقرراتی هستش که روند سازی هایی رو انجام میده، قانون های عرفی داره میسازه، نه به معنای اینکه در چارچوب حق و ارزش داره میسازه، حق و ارزش سیطرش رو انداخته در درون این گفتمان داره روند سازی میکنه بنابر اختیاراتی که داره. حکم حکومتی، اگر حکم حکومتی که حالا بعضی میگن حتی فتوای حکومتی، من نمیدونم فتوای حکومتی، ولی اگر فتوای حکومتی به معنای این باشه که خود فقیه میخواد تعیین حق کنه، من ازش چیزی نمیفهمم. اما اگر به معنای این هستش که نه، فقیه داره در چارچوب حق و ارزشی که شارع مقدس بیان میکنه نسبت به روندهای موجود، حالا یا مصادیق، مصادیق عینیه، یا مصادیق حتی کلیتر، داره روند سازی میکنه، این معنای خودش رو پیدا میکنه. اما اون چیزی که مسیحیت و یهودیت میگه و قرآن هم نگاه کنید، قرآن هم دقیقا همین جا رو داره هی نشانه میگیره، این همه با اهل کتاب و مخاطب قرار میده و اتفاقا تقاطبشون هم خیلی جدی و زیاد هست که شما اصلا اومدید نشستید جای خدا. شما چگونه اومدید نشستید جای خدا؟ اومدید یه سری احبار و رهبان هستید، نشستید دارید خدایی میکنید. خدایی میکنید یعنی چیکار میکنید؟ یعنی حق ها رو شما دارید تعیین میکنید، ارزش ها رو تو شما دارید تایید میکنید. این حق ها و ارزش ها چه چیزی دست شماست که دارید تعیینش میکنید؟ لذا مقام عینی تاریخی هم همین شد. در مقام عینی تاریخی به قدری فساد کلیسا بالا رفت و به حق قدری فساد یهودیت بالا رفت که ظلم هاشون رو دیدید که هیچ کس بر نتافت. اما مقوله این است که در اسلام آیا ما مقام حق رو و ارزش رو داریم به جایگاه دیگری میدیم؟ من عرض میکنم حتی توی مقام اهل سنت هم که حالا اومدن یه سری مسائل ساختن، قیاس رو ساختن، استصلاح و استحسان و اینا رو ساختن، اما آیا این فهم آمد که واقعا اون حکم فقط در نزد خداست رو خراب کنن؟ اینا صریح اشاره یه بار هست، میگیم انحرافات داشتن، اما به معنای اینکه اصل اساس این رو نفی کنن نتونستن نفی کنن. و این مقوله‌ای که به دلیل اینکه توی اسلام خیلی مشخص شده و واضح شده و اتفاقا اگر نگاه کنید رو اون دیگر اندیشان و یا نو اندیشان خیلی تلاش میکنن بگن ما اصلا در اسلام اصلا ما چیزی غیر از ارگانایزد ریلیجن نداریم، همچنان که غیر از دین چیزی جز قرائت نداریم، نسبت به خود دین هم غیر از ارگانایزد ریلیجن نداریم. یعنی شما همین که شدی روحانیت داری منافع داری، وقتی منافع داری داری تفسیر میکنی، تفسیرم نمیکنی، قرائت میکنی، وقتی قرائت شد در نتیجه چی شده؟ شما هم نشست جای او. اما و هیچ نمیپذیرند که شما بخوای بگی من یه منبع دیگری دارم.
صد نظری تصویب و چجور فهم میکنی تو اهل سنت که حالا اوجش میشه سنتان و محللتان کانادا زمان رسول و انا محرم هما.
عرض کردم ببینید من اینجا توی مقام این نیستم که بخوام اهل سنت رو تبرئه کنم، ولی میخوام بگم اون ذهنیت حاکم بر مسلمانان در طول تاریخ به این بود که حکم رو خداوند میگذاره و اونها رو آره دیگه وقتی شما میای یه کاری رو انجام میدی تو میدان، خب باید آموزه‌های فلسفیش هم بسازی، آموزه‌های فقهیش هم بسازی، توجیهات خودش هم بسازی، اما تمام تلاش‌هایی است برای اون خلاصی از اون مقولات. یعنی میفهمه آدم توی یه وضعیتی که شما داری تلاشی میکنی که از یک مخمسه‌ای رها بشی، یا وضعیتی که اساساً وقتی کلیسای پولسی میخواد شکل بگیره میگه من دو تا شمشیر دارم، یه قیصر یکی هم مسیح، دو تا حکومت، دو تا قدرت، و او قدرت دوم هم خودش رو قدرت بالاخره دنیوی میکنه، یعنی خودش رو منشأ میکنه که گرچه اسمش رو میذاره من اخروی ولی دنیوی داره کار انجام میده. توی مسیحیت که تقریبا شفافه چون هیچ استنادی نمیکنن، ولی توی یهودیت قرآن چیزی هست که شما هی میپوشانید، شما بعضی از آیات رو میدانید و میپوشانید و در نهایت هم توجیه میکنی که ما یه مدتی عذاب خواهیم شد، میدونید که خودتون عذاب میشید، یعنی اون اشارهی که به یهودیت میدونید شما میدونید که عذاب میشید، ولی چیزتون اینه که ما خداوند ما رو دوست داره یه مدت معدودات ما رو عذاب خواهد کرد. اما این مبنا کلن مبنایی که تو این دوتا دین گذاشته شد.
ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در گذشته تا به حال حکومت حق معمولا به ید قدرت اعجاز و اون حضور ولی خدا صورت گرفته، یعنی کاملا غیر قابل رصد بوده برای ما که مثلا با چه فرایندی تونستن اینو مثلا حالا به یک جای برسونن. حالا که ما خب انبیای گذشته مثل سلیمان، حتی خود پیغمبر هم یه جاهایی بالاخره چون ولی خدا حضور داشت، یعنی خالص میخوام بگم یا اعجاز الهی بوده یا هم که خود حضور ولی خدا بوده. الان ما در انقلاب اسلامی داریم این حرفا رو، یعنی گفتگو داره صورت میگیره که حالا اون ولی خدا در ظاهر نیستش، ما از طریق حالا بالاخره کتب متصل هستیم به وحی. حالا بر اساس این میخوام دو تا سوال بپرسم، این مقدمه که عرض کردم خدمتتون. سوال اولم اینه که خب ما دو حال بیشتر نداریم، یا باید ببینیم که عرف عقلا و این چیزی که مسیحی که تا الان بشر طی کرده و به اینجا رسیده، چون کم کم اینا دنبال قدرت دنبال بالاخره تسلط بودن، اومدن لوازم خودشون هم چیدن به اینجا رسیده، ما باید این لوازم رو کامل دور بیاندازیم بر اساس تفکرات دوم هم هست به این قضیه، کامل اینو بذاریم کنار و خودمون یک لوازم جدید طراحی کنیم از بی بسم الله، یا نه باید اینها رو استفاده کنیم باز طراحیش کنیم، معنی معکوس کنیم باز طراحی کنیم، اون ثمره رو داشته باشه منهای اون آسیب هایی که اونها دارن. اینم فراموش نکنیم که ما متصل هنوز به اون ولی خدای مستقیم نیستیم که حضرت بفهمن این اینجور و اونجور. این پس یه بازطراحی اینجا باید صورت بگیره یا نه باید یک ساخت از اول صورت بگیره. خب حالا بر اساس این فقه نظام جایگاهش چیه تو این مسئله، تو این نظم و تو این مورد؟ این سوال اول. سوال دوم اینه که این طراحی بازطراحی یا به هر نحوی که میخواد صورت بگیره امام زمان کجای این قرار داره؟ یعنی ما اینو منهای امام زمان میچینیم، حالا هر وقت حضرت اومده یا مثلا میگه خب ما الان اینجا رو میریم جلو این حرکت رو انجام میدیم، بعد توقع داریم در 10 سال آینده امام زمان بیان این مرحله سوم دیگه گل خودشون بزنن، ما توپو از دروازه دور کنیم رسوندیم به جلوی دروازه.
یعنی توی اون قسمت اولش بیان یه مقداری با هم گفتگو کنیم، و اون قسمت اول این است که ما وقتی میگیم حق و ارزش توسط کتاب الله مشخص میشه، بله یه اجرای حق و ارزش و خاتمیت در حقیقت به این معناست که ما اون حق و ارزش طبیعی حق و ارزش رو تو بالاترین سطح انجام دادیم. ولی خدا به عنوان مجری این حق و ارزش که خودش هم متصله به فهم و تبیین اون حق و ارزش، حالا حق و ارزش خودش کتاب ناطقه، او هم در حقیقت اون کسی که متصله و کتاب ناطقه مجری هم هست، مجری انحصاری هم اتفاقا اونه. حالا تبیین ولایت فقیه در این دوره غیبت بر اساس این حکمت هایی که داریم عرض میکنیمه، یعنی دوران غیبت یه دوران بالاخره خاصیه. منطق کار این است که حق و ارزش رو در حقیقت کتاب خداوند، چه کتاب الهی و کتاب صامت، چه کتاب ناطق، اینها دارن بیان میکنن. کتاب و توسط خاتمیت هم داره، یعنی تکمیل خیلی کاملی بیان شد. عرض کردم اگر جا به جایی این حقوق و ارزش صحبته توسط هر کسی باشه، اینجا به نظر خدشه درش وارده. اما یک بار هست بحث سر حقوق ارزش نیست، بحث سر این است که شما عرف بشری یا عقل بشری، اینها به معنای این است که شما در روند سازی ها متناسب با اوضاعتون روند سازی هاتون رو چشوری شکل میدید. اگر عرف بشری تو اولی میخواد دخالت کنه، این قابل پذیرش نیست. اما اگر در دومی میخواد بیاد وسط، یعنی شما در چارچوب حق و ارزش های تبیین شده الهی، اون وقت برای روندها که اون وقتش این دیگه روندها منضبط میشه، یعنی شما نمیتونی پای ظلم رو بذاری، نمیتونی پای فساد رو بذاری، نمیتونی بگذاری، یعنی خود اون حق و حکم هایی که تبیین شده نمیگذارد. یعنی به این معناست که شما وقتی نظام شریعت مهم میشه، نظام اخلاق مهم میشه، نظام ارزش ها و هنجارات مهم میشه، شریعت جایگاه بسیار بالایی پیدا میکنه، به همون میزان هم نظام ارزش هایی که حالا ما تو به نحوی در خارج از فقهمون تعریفش کردیم، ولی همونها هم خیلی ابعاد اتفاقا فقهی داره. ما حالا بنابر یک مقولاتی اومدیم بعضی از ارزش ها رو آوردیم تو خارج از فقه تبیین کردیم، اون وقت اون هم بسیار جایگاه بالایی خواهد داشت در این چارچوب. وقتی اینها محقق بشه، اصلا شما رو اجازه نمیده که نظام به یه سمتی ببری، خودش خود به خود برات عدالت رو به یک زمین سازی فراهم میکنه. حالا در مقام عصر غیبت و چالش هاش و دشواری هاش یه بحثی، ولی منطق کار به این نحو میشه. عرف بشری توی این چارچوب که در اینها دخالت نمیکنه، در درون این چارچوب داره نسبت به روندهای سطح نظام زندگی بشر روندهایی میسازه، قاعده سازیهایی میسازه. اینا بالاخره هیچ مشکلی هم نداره، با هم مشارکت میکنی، با هم افکار رو هم میندازید، هرچی هم افکار پخته تر بشه بهتر انجام میشه، هرچی هم عرفهای بشری و عرفهای سالم بشری به همون معنا، این وقتی میگیم سالم، عرفی که شما میگی وقت با اون عرفی که آقای میاد میگه و امر بالعرف، یعنی شما اگر شریعت رو یه جایی داشتی، حکم قانون الهی رو داشتی، در تبیین حجاب همین جور گفتن دیگه، گفتن آقا وقتی قرآن میگه و امر بالعرف، شما اومدی حجاب رو داری با چی چیز میکنی؟ عرف هم یعنی حجاب رو نمیپذیرندت، پس شما داری چی کار میکنی؟ از آیه قرآن داره استدلال میکنه برای بی حجابی. این چطور این کار رو میتونه بکنه؟ به همین معنا که خارج شده از اون چتر، داره خودش حق رو جابجا میکنه، خودش ارزش رو یعنی اون امری که ارزشی که توسط الهی داره برای شأن انسانی تبیین میشه، اون اومده دست بشری میگه عقل من این رو میگه. حالا این عقل من، عقل، عرف، مصلحت، مقاصد، اینها همه اینها اگر بخواد رو در روی این نظم قرار بگیره و این رکن نظام بخش در قرار بگیره، باید بدون خودش داره این نظم با مقابله میکنه. اما یه بار هست میاد در درون این نظام برای اون فرصتهایی و اون ابزارهایی که این نظام بهش داده، از اون شهید صد چرا منطقه الفراق بیان میکنه، اسم گذاری رو عرض میکنم، ما کل نظری رو نمیگم خدمتون، یا در اینجا این منطقه توفرا منطقه کجاست؟ منطقه حق و ارزش نیست، منطقه روندهای عادی بشریته، انجامش بده، هیچ مسئله نیست. خود مصلحت تسهیل و ترخیص و اینا هم خودش مصالح بالایی هستش، ولی مبنای حق ارزش رو وقت فقه نظام، ببینید فقه نظام در حقیقت داره به این فکر میکنه که شما وقتی حلقه میخوای یک نظم جهانی رو بگذاری، این نظم جهانی توی این مقولات حق ارزش، اولا اینکه باید متناسب با این سطح حق و ارزش هاش رو قشنگ تبیین کنه و چینش کنه. شما نمیتوانی وقتی یک نظامی رو میخوای قاعده سازیش کنی که باید جامعه سازیش رو انجام بدی، هویت سازیش رو انجام بدی، یک باری که 80% 90% فقهت بره روی اعمال عبادی فردی خاص. حالا من یکم زیاده رو بکردم 80% نم، ولی مثلا یه درصد بالایش، یا اون مقولاتت که در حقیقت مقولات اجتماعی هم هست، خواست یه خانش فردی بارش داشته باشی. خب نه، این باید یک نوع تناسبی داشته باشه. باید شما این ابعادی که در فقهت اصلا نگاه نکردی هم و داره توی این نظام سازی نقش ایفا میکنه. اگر شما یک فقه نظام دو تا معنا میتونه داشته باشه، یه بار یه معنایی داره که من نظامی رو میسازم، منم که نظام میسازم، منم که حق و ارزش رو تعیین میکنم، منم که متناسب با به قول شما یک عرفی عقلایی اینهایی میگم بشر داره این کار میکنه، ما هم این کار میکنیم، حالا تو حاشیه‌اش کار میکنیم و بعدش هم از فقه هم استفاده میکنم، اب نداره، چهار تا قانون هم به عنوان قانون مدنی و تجاری و اینا به کار میگیرم. اینجا اگه به این معنا باشه، نه فقه نظام هم دقیقا همون مشکل داره. اما یه بار اصلا به یه معنای دیگریه، به این معنایی هستش که من وقتی میام توی تبیین این حقوق و ارزش هایی که توسط شارع مقدس انجام شده به علت مسائل تاریخی و به علت عدم توجه به این نظام موجود، خیلی از این حقوق رو و این تکالیف رو یا مقفول می نگاه میکنم، یا روش اهتمامی ندارم، یا حوزه بهش نمیپردازه و در نتیجه بروندادش هم باید توجه داشته باشه که یک برونداد ناقصی خواهد بود اگرم حکومت اسلامی تشکیل میده، نظام اسلامی تشکیل میده، چون نتونسته اون رو خوب تبیین کنه، نظام اسلامی رو نمیتونه رقم بزنه. یه بخش هایش رو میتونه، ولی این وقتی نظاممند هست، حتی به تعبیر شهید مطهری میگه وقتی یک جایش رو خیلی بزرگ میکنی، یک کاریکاتور داری میسازی. و این و اون وقت اگر ما اینو توجه کنیم که نظم ها رقیبند و رقیب های استراتژی هستند، باید بدونیم که اگر نتونیم یک نظام کارآمدی رو رقم بزنیم، خود به خود تو میدان عمل شکست بخوریم، الگوی ما شکست خورده، ولی اینکه بهترین الگو رو هم داشته باشیم، ما در تنونستیم این الگو رو، یعنی رقابتی بودن خیلی مهمه، شما بهترین الگو رو هم داشته باشی، اگر نتونی متناسب با اون لایه از نظم کنونیت خانش حق و ارزشت رو و بعدش هم روالهات رو تبیین کنی و کارآمدی رو نتونی رقم بزنی، شکست میخوری. و این شکست ناشی از این نیست که شما اومدی تو محور عدالت حق داری میری جون، ناشی از اینه که خودت نتونستی این استخراج و استنباط، ناشی از ضعف شما در استنباط و استخراج رقم بزن.
بله بله، احساس میکنم یه نفهمی خودم عرض میکنم، یه خلط و مصادره رو احساس میکنم. ما با قیاس ادله و ادبیات حاکمیت هرمی داخل سرزمینی میخواییم نظم جهانی رو تبیین کنیم، وجود یه سری نظامات، وجود یه سری قواعدی که تو این ساحت هست رو میخواییم بگیم، پس اون نظم
باید چیم؟ یعنی
ادبیاتی که چون مثلا اینی که یه حاکمیتی باید باشه، یه نظامی هست.
نه نه، ببینید عرض کردم وقتی میگیم صحبت از نظم، نظم باید قاعده مندی رو در چند ساحت انجام بده، در ساحت واحد بندی، در ساحت فرایند سازی، در ساحت شیک هویت سازی، یعنی جامعه سازی. وقتی اینجوری داریم میگیم، اتفاقا داریم همون رو که شما در حقیقت هرمی ببینید، چون بعدش هم بحث نظام ولایی رو میخوایم ببریم جلو، اگه هرمی بحث کنیم به نظر من اصلا نظام ولایی جلو نمیره. درسته الزام و طاعت یکی از ارکان هر نظمی هست. اما اینکه این الزام و طاعت یک نوع الزام وبریه به قول این آقایون مدرن هرمی هست، اون اتفاقا به نظر من زایده نظم مدرنه، تو نظم مدرن هم خواهش میشه. و اگر ما هر نوع نظام ولایی رو بیایم تو این نظم مدرن بازخوانی کنیم، مجبوریم همونجور هرمی بریم جلو.
نه حالا همین نظم ولایی یا همون نظم هرمی است یا یه مثلا مؤلفه های دیگه‌ای داره، یعنی ماهیتش متفاوت.
الزام داره ولی هرمی نیست. میگم چرا عرض میکنم.
نه حالا علا عین، یعنی نظمی که داخل یک سرزمینه که یه قدرت حاکمه هست، یه قدرت فائقه هست، ما از این بخوایم الگو بگیریم برای نظم جهانی، بعد بگیم که خب همون جوری که اینجا
چرا باید همچه کاری بکنیم؟ برعکسه، یعنی برعکسشه. شما وقتی توی نظم جهانی رو داری پایه میکنی، پایه ریزی میکنی، باید شکل بندی در واحد بندیت رو هم مشخص کنی. شمایی که باید تعیین کنی که این نظم، این الگوی نظم شما واحد بندیش با چه مختصاتیه، با همین نظم حاکمیت دولت محور هرمیه یا نه او واحد بندیش هم یه جور دیگه ای ممکنه بده.
نه وقت عرض میکنم که تو نظام بین المللی که اصلا همچین قدرتی متصور نیست فعلا، به نظرم در نهایتش هم نیست، یعنی تو نهایتش هم نیست، چون بالاخره ما همیشه تا زمان نهایت اون رجعت یا اون تهش هم که میبینیم بالاخره جنود حق و باطلی هست، پس بالاخره این گونه نمیشه یه هرمی ما بتوانیم یه هرمی محقق بشه، اینجوری نیست سنته. بعد علاعیر
نه، این دوتا ساحت رو تفکیک بذاریم، یه ساحت الگوه، یه ساحت اجراست. من عرض کردم جلسه قبل که ما سه مرحله رو باید تفکیک کنیم، یه مرحله نظم موجوده، یه مرحله نظم الگوی ما برای نظمه با توجه به نظم موجود، یه مرحله سوم مرحله گذاره.
نه همون الگو هم تو نظم الگو هم آیا واقعا یعنی اونی که مد نظره این است که ما برسیم به یک نظم نظام ولایی، یعنی در تمام ساحت‌ها اینطور باشه، یا زمان ظهور زمان رجعت اینا بالاخره یک خصمی هست، این نیستش که یک پارچه بشه، این نیست اصلا. یعنی وقتی این تصور نمیشه، ما در روایت میبینیم تو اون مرحله آخری که روایت آقای رمضان پور میخونن، اون جنگ نهایی هم که بین جبهه حق و باطل، بالاخره این نیست که خصمی نباشد. وقتی این باشه ما نواخ نظم علوم رو نمیتونیم بگیم نظم بلاییست، بالاخره یه اتفاقی است. حالا که این شد، ما باید ببینیم که اینجا رو چه الگویی برای چنین وقتی خصم همیشه داره خداوند متعال دیده توی این پیریزی جهان، باید این الگو چیه؟ بخواه الگو چیه؟ بعد بگیم بیاریم که حق رو باید اینجا پیدا کنیم، حقم عدالته، وقت عدالت از اینجا بیاریم تسری بدیم تو نظم جهانی. نه چه بسا اینجا اتفاقا حقی که شارع گفته، یعنی اگه اینجوری نگاه کردیم حقی که شارع گفته بوده، یکی از راهکاراش مراجعه به همون عرف. حالا عرف رو میبینیم آقا بعدم تو آیات و روایات میبینیم اتفاقا تایید کرده و دور رو قدرت رو باید زیاد کنه، تو منطق قدرت. شما وقتی قرار اینجا بازی بکنی منطق میشه منطق قدرت، بله یه سری چارچوبایی داره، باید قدرت پیدا کنی، باید قدرت پیدا کنی، ظلم نکن، یعنی منطق قدرت رو بفهم، نه اینکه تو مظلوم واقع بشی بگی آقا اینجا خب من هستم اینجا دیگه، نه منطق قدرت تو خودتو قدرتمندتر قرار بده، ولی ظلم نکن، این منطق همون. حالا میتونیم ما از این فضای نظام ولایی اینجا ببینیم.
تا این بحث خوبیه، اما ببینید یه بار هست ما گفتیم نظم ها هژمونگرا، هژمونگراییشون اگر قلمرو اگه بتونن کل رو هژمونی کنن کله، اما اگر نتونن در قلمرو خودشون هژمونگرا. یعنی شما میتونی یه نظم دیگری هم داری، مثل نظم آمریکا و شوروی همین جور بود دیگه.
نظم هژمونگراست، داخل ما اصلا کاری نداریم، ما میخوایم فراتر از اون، ما نظمی که هست نظم باید هژمون بشه، ولی قواعد اون نظم الان میخوایم بفهمیم دیگه، یعنی تو نظم جهان میخوایم دنبال اون نظم، نه نظم داخل یک حکومت، داخل یک جایی که قدرت فائقه هست.
به این برمیگرده به همون مقام سوم. ما یه بحثی رو من اینجا مطرح میکنم و اون این است که آیا نظم هامون رو وقتی میخوایم محقق کنیم، وقتی محقق نمیشه، یعنی تو مقام سوم میخوایم در حقیقت دوران گذار، آیا می شود نظم ترکیبی داشت یا نمیشه.
اصلا سوال همینجاست که اون نظم الگویی که شما مطرح میکنید نظم الگویی است که هم گذار بر اساس همون نظم الگوی دیگه. اگه نظم الگونو گفتیم یه جور دیگه است، گذارمون رو فهم میکنه. بعد اون وقت قدسی بودن اگه اینجوری معنا کنیم، یا این نظم قدسیه، قدسی به این معنا که تمام شاکلاشو باید از قدسی بگیریم یا نه. اتفاقا وقتی اینجوری داریم ترجمه میکنیم که ما همیشه یه خصمی داریم، این همیشه خصمه هست، این خصمه یه جوری داره رفتار میکنه، ما باید و شاره داریم یا این حواست باشه به این نظمی که توی فرا حکومت هست، تو حکومت قدسیست.
من این بزنم دوران گذار، مگر وقتی دوران گذاری بس میتونیم مطرح کنیم و اون این است که آیا شما در دوران گذار اگر نظم تو اومدی چیکار کردی؟ داد و ستد کردی با یک نظم دیگه یا مخلوط کردی با یک نظم دیگه؟ این دوران دوران گذار تو خواهد شد یا به مشکل می‌خوری؟
مخلوط نیستی. اگر شما اونجا رو نهایت رو گفتیم نظم، اینا اصلا دیگه مخلوط شدن معنی نداره. شما باید مدلل بفهمید که آقا نظمی که اون نهایت هست نظم بین المللی دیگه نیست، یک نظم در جهان، نظم واحد ولایی باید باشد و اینطوری خواهد شد. نظم الگوی جوریه.
یه مناقشه‌ای هست که یعنی جواب اشکالی توی بحث‌های فقهی و اصولی بحث می‌کنن، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه. فکر می‌کنم این خدشه های اسلامی یکمی از این سنخه. فهمش شما رو من ناظر به این فهمیدم که اصل محوریت امر قدسی رو ما باید بپذیریم در پیدایش نظم، چه در تعیین حق، چه در تعیین ارزش، چه در تعیین اون مؤلفه های هویت بخش، چه در روال سازی و رویه سازی و اینا. ولی الان این بحثی که آقای اسلامی هم فهمیدن و من ناظر به یه جای دیگه فهمیدم، یعنی حالا اون جایی که امر قدسی محور می شود کجاها امر قدسی میاد تأسیس یک مؤلفه و حق و نظام و ارزش و اینا میکنه، کجاها ممکنه همون منشأ قدسی به همون فرایندهای بشری و در مقام امضای همون فرایندهای بشری باشه. ولو اینکه آره، ولو اینکه امر قدس فرق بین معاملات و عبادات که مثلا بحث میکنن، میگن اساسا عبادات توقیفیه، مثلا معاملات مثلا ماهیت امضایی داره، یه تعبیر مشهور اینجوری هست. میخوام بگم با توجه به همچین نکته ای، این مناقشه اساس فرمایش شما رو زیر سوال نمیذاره. یه جوری تمسک به دلیل در شبهه مصداقی است که حالا اون امر قدسی که در عرصه تعیین هویت یا تعیین ارزش یا تعیین حق یا روال روندهای تحقق این نظم میخواهد تعیین کننده باشد، کجاها اومده چیزی تأسیس کنه، کجاها داره. این بعد از ورود به بحثه. فکر کنم فرمایش شما هم ناظر به مرزبندی اینجا نبود.
آیا اسلامیان یکی فرمود که اگر ما اینطور ترسیم کنیم در دورانی که همیشه هم هست، یعنی تا حداقل زمان
ظهور
توی صحنه موجود، توی این صحنه موجود هیچ گونه تعاملی با نظم دیگر که حاکم است نخواهیم داشت، در نتیجه چیه؟ در نتیجه ما یک نوع تقابل یا انزواگرایی رو پیش خواهیم گرفت و خود همین تقابل و انزواگرایی ما رو در دوران گذار فلج میکنه، درسته؟ اما اگر ما بیایم در این دوران گذار با نظم موجود یک نوعی از تعامل داشته باشیم و این تعامل رو نه بر اساس حق و ارزش درونی، بلکه بر اساس این بگیریم که شارع نسبت به بیرون در ارتباطات، این درون و بیرون کردن کمی برای من مشکل داره. یعنی ببینید اون بیرون کردن، آره اگه اینجوری، ولی اگه درون و بیرونش نکنیم اصلا این هستش که عرض کردم میره تو دوران گذار. تو دوران گذار
ملاک تعیین حق درونی تعمیدش گفته باشم چیه؟ صرف امر قدسی است یا نه شارع جاهای ارجاع به عرف داده؟ اینا ادعا
نه حرفی نه، ارجاع به عرف هم وقتی از جانب شارع قدسیه.
آره اب نداره، نه ارجاع
واسه همه میخوام بگم این یه جور تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه.
شرک، شما غیر از این بری شرک،
به این معنا که آیا امر اون امر اغلایی که شارع ارجاع داده خودش موضوعیت داره یا بعد از ارجاع شارع است که ارزش پیدا میکنه؟
نداره، ولی علاعین ارجاع استفاده از نظم های دیگه نه شرک میشود نه خلاف قدسیت میشود. شما داری از استفاده
چرا دیگه
سراغ وحیم نرفت؟
چرا دیگه؟ چون من دارم اگر به این محوریت بدم، این خودش یه دفعه میاد یه منظومه کنار خودش میچینه، منو به سمت شرک میبره، در حالی که اگر من به عنوان ارجاع شارع به این محوریت بدم یه محدوده ای واسش تعیین میشه.
بله.
اون شرکش ناشی از مستقل دیدن اینه، نه صرف رجوع به این.
اینجوره اتفاقا این مقوله شما ببینید، من میخوام عرض کنم که توی مقوله تاریخی ما هم سابقه داره. یعنی شما نزاعی که مرحوم نائینی با مرحوم شیخ فضل الله داشتن یه مقداری به همینا برمیگشت. به یه نحوی هم همینه. ببینید مرحوم نائینی میگفت من قبول دارم که این اون چیزی نیستش که شارع مقدس بهش راضی باشه. حتی هم خوابی هم که دیده بود که یک برده سیاهی رو داره کیسه میکشه، این بوده که این برده هست دیگه، بالاخره یه سیاهی با کیسه کشتن هم پیه نمیره.
خودش یه جای کوچیکی محل گذار بودن رو اشاره میکنه.
آره، یعنی به قدر اینکه اصلا اصطلاح قدر مقدور اومد بالا، اینه که ما چاره نداریم. اما این یه بحث جدیه که آیا این چاره نداشتن ها آخرش به صلاح شد یا به صلاح نشد؟ ببینید اون که وائل حلاق رو گفتم، وائل حلاق یا سید قطب هم تقریبا همین حرفا رو میزنه، یا اصلا شما توی نظم کنونی، توی میدان نظم کنونی وقتی برید و بازیگری رو شروع کنید با هر انگیزه، بگید من چاره‌ای ندارم، من حالا میخوام التیام بدم، اینا باید بدونید که فاتحه نظم خودتون رو میخونید و این و نمیذارید اون نظم خودتون محقق بشه. شما باید نظم خودتون رو در جهان خودتون ایجاد کنید و ولی به اون نظمتون پایبند باشید.
شما فرقتون فرمایش آدم زاپور نستش که شما نظم جهانی رو یک امر توقیفی میدونید، ایشون نه توقیفی نظمست، امضایی دارست.
نه منم ببینید توقیفی، نه ببینید توقیفی به همین معناست که اون جایی که پای تعیین حق و ارزشه. بله
نظم یه مؤلفاش همینه، جای دیگه نداریم. این نظم بر اساس این مؤلفاشه. اگر تماما توقیفی شد اشاره باید بیاد بگه
اونجایی که بحث‌های سطح تدبیریه. حالا اینجا بحث میکنیم انشالله که ببینیم، من با شما هم قبلا گفتم یه بنیان ارزشی داریم، بحث ارزش و حقه. یه بنیان تدبیری داریم، بحث مدیریتیه. در بنیان تدبیری که شما داری قاعده سازی هایی میکنی که مربوط به سطح نظمه، یعنی مربوط به
اجرای همونه،
ارکان نظام اجرای همونه. شما اینجا عرف و همه چی و اینا رو اغلا و اینا خیلی بله امضایی بودن، اما اگر خارج از این مقوله باشه خود شارع باید تعیین تکلیف کنه. خود شارع یه بار گفته برو اغلا ما امضا کردیم، خب شارع گفته، نیستش که من از برداشتی کرده باشم. یا خود شارع یا مثلا حقی رو گفته، میگیم تو سطح اسلام امضایی بوده، باز شارع گفته. اصلا شاید خیلی از امضاییات شارع رو با همین بیان بشه فهم کرد که کجاهاش امضا میکنه کجاهاش امضا نمیکنه، و به نظرم خیلی از احکام هم باز میشه خوب فهم کرد که چرا شارع اینجوری داده. بعضی از احکامی که مثلا همین الان آقایون ما فلسفهش رو نمیفهمیم، چون وقتی توی فلسفهش با این بحث هستش که وقتی فلسفهش رو با نظم جدید با تو نظم خودمون میخواییم بفهمیم همین مقولاته، ولی وقتی
رو همین نکته رو همین مثلا سید قطب اگر میگوید که اگر بپذیری بازی کردن تو نظمو، یعنی نظم خود رو گوشتی چنا، یعنی یه دوگانه است دیگه، یعنی اون نظمه با نظر فرق.
اگر تو مقوله حق و ارزش شما یه بار هستش میخوای بالاخره حق و ارزش من که میخوای حقی رو تعطیل کنی یا ارزشی رو تعطیل کنی، یه بار از با قواعد استنباطت میکنی، یه بار خارج از قواعد استنباطت داری میکنی. ببینید ما تو قواعد استنباط داریم یه جایی که بالاخره بنابر
نیستش، اینا یه دو تا یه چیزی نیستش که دو تا یه چیز جدایی از هم باید ببینیم آیا واقعا چه دو جدایی از همه هر چقدر ما با این نزدیک بشیم داریم خودمون
میگیم. تو فرمایش شما تصریح به این نبود، ولی نوع ورود و خروج شما به این جوریه که شما ظاهرا یک پس زمینه ای پشت فرمایشتون هست که حقوق مبنایی، ارزش‌های مبنایی جز از طریق توقیفی نمیرسه. در برابرش ما یه سری حقوق و ارزش‌های کلان ساختگی و جعلی داریم که واسه تثبیت اون نظم مقابل.
ولذا
یه جوری نوع بیان شما، نه اینکه تصریح کنید که آقا مثلا این تعداد حق تأسیسی داریم، این تعداد حق امضایی داریم، این تعداد ارزش تأسیسی یا امضایی داریم، در مقابل اون امضاییه، یعنی بدون فضای امضایی.
ببین امضایی، من چرا لفظ توفیق رو به کار نمیبرم؟ چون شما یه بار هست فضای استنباط، من نه من اصلا میگم که شما تو فضای استنباط، من فضای استنباط من میگم امضایی شارع هم توقیفیه،
همون قدسی،
همیشه همون قدسی.
نه میخوام بگم لحن فرمایش شما، این اشکالهای اسلامی رو من فکر کنم ناشی از این پیش زمینه است که یه جوری نوع قدسی شما رو رو توقیفی و تأسیسی ترجمه کرد.
نه عرض میکنم، ببینید اون چیزی که شارع میگه خودش، حالا اون شارع داره، ما مقوله اینه که تبیین حق رو ما به دلیل، به این دلیل نمیتونیم انجام بدیم، به این دلیلی که حجت نداریم. گاهی وقتا ممکنه شما هم بالاخره، حالا آدم منفعت طلب انسان هست، ولی چایش هم خشک میکنه، ولی یه چیزی میده، و اما حجت نمیشه که، باید حجتی داشته باشیم. اون حجت وقتی نداریم که ما آیا بر اساس این تبیین رو درست کردیم یا نه، پس مبنا اینه که حق و ارزش رو توی موضوعات مختلف، باید دامنه یه لیستی هم از حق و ارزش میشه نوشت با توجه به موضوع. گفتم چون حالا مارکسیست ها تو بقول اقتصادی خیلی برن روی حق کار و حق تولید و ارزش تولید و اینها، ولی تو مقولات مختلف، نهاد خانواده هست، نهاد تعلیم تربیت هست، حقوق مدنی هست، تجارت هست، همه اینا کلن میاد که توی این مقولات این حق و ارزش هایی که شارع داره تعیین میکنه پاشم واسطه و مشخص هم هست. اگر ما میگیم پایبند به همین بودن، آخرش عدالت رو میاره. حتی چرا ما یه قاعده‌ای به نام قاعده عدالت نداریم؟ چون اگه قاعده عدالت تأسیس میشد، خب ما باید تعیین میکردیم. اون خروجیش همونه. چرا قاعده مصلحت نداریم؟ چون اگه قرار به مصلحت باشه، باز با ما بخوایم مصلحت سنجی کنیم، خب این نظم رو به هم میزنه. این نه. ولی در درون این، آیا ما نمیتونیم عدالت یا مصلحت رو، نه به عنوان قاعده، به عنوان در درون این، یک به عنوان فهمی بکنیم؟ چرا میشه فهم کرد؟ به عنوان ابزاری نمیشه کرد؟ حالا باز در درونش، در درونش به عنوان ابزار بعد حدود ایناش
تازه. آقا من تو این درونش هم میخوام بگم که یه اختلاف مکتب‌های اجتهادی و نوع ورود آقایون تو همین جاست.
نوع ورود مشکله. مثلا شما وقتی شروع میکنه میگه احکام تابع مصالح و مفاسده، یعنی مصلحت من میخوام من به تشخیص بدم. بحث مصلحت داری بر اساسی چی پای ریزی میکنی؟ اون چیزی که چون احکام تابع مصالح و مفاسده است، از اینجا پس نباید شروع کنی، یه جای دیگه باید شروع کنی. باید ببینی مصلحت رو داری کجا به کار میبری، ابزار چه راه بردی، از اونجا باید شروع کنی. ولی وقتی شروعت هم میاد از مقوله که باید خداوند اون مصالح و مفاسد رو برای من بیان کنه، یعنی مصلحتت کلش رو حواست، یعنی ورودت نشون میده که این تفکر میخواد به کجا برسه. سلامت باشین شما هستم.